9 شب در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا. ایران ارسال سلاح از خاک خود به ارمنستان را تکذیب کرد. پلیس فرانسه از بازداشت 29 نفر در ارتباط با شبکه مالی یک گروه وابسته به القاعده خبر داد. و سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید سهیل عربی زندانی سیاسی به سلول انفرادی منتقل شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. با وارد شدن درگیری نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ به سومین روز خود، مقامات آمریکایی، فرانسوی و آلمانی خواستار پایان این درگیری شدند و ایران نیز ترانزیت سلاح و ادوات نظامی از خاک خود به ارمنستان را تکذیب کرد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خواستار پایان جنگ در منطقه قره‌باغ و بازگشت فوری دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به مذاکرات شد. فرانسه نیز روز سه‌شنبه خواستار مذاکرات دو طرف در چارچوب گروه مینسک شد. گروه مینسک تحت رهبری روسیه، فرانسه و آمریکاست. در همین حال سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه با تکذیب انتقال سلاح از خاک ایران به ارمنستان گفت ترانزیت کالاهای متعارف غیر نظامی میان ایران و کشورهای همسایه به طور معمول همواره برقرار بوده و کامیون‌های مورد اشاره نیز صرفاً در همین چارچوب به فعالیت خود مشغول هستند. در درگیری‌های سال‌های پیش بین این دو جمهوری سابق شوروی بر سر قره‌باغ نیز اتهام‌های مشابهی متوجه جمهوری اسلامی مطرح بود که با تکذیب تهران مواجه شد. پلیس فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد 29 نفر را که در تامین منابع مالی یک گروه وابسته به القاعده که در سوریه فعالیت می‌کند بازداشت کرده است. بر اساس بیانیه دادستانی مبارزه با تروریسم فرانسه، این شبکه از سال 2019 با خرید ارزهای رمزپایه از جمله بیت کوین منابع مالی حاصل از آن را به حساب دیجیتالی در سوریه می‌فرستاد. به گفته دادستانی فرانسه، دو شهروند این کشور به نام‌های ولید و مسعود که هر دو 25 ساله هستند، این شبکه را از شمال شرقی سوریه اداره می‌کردند. این دو فرد مظنون به عضویت در گروه تحریر و شام وابسته به القاعده هستند و در سال 2016 به طور غیابی هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز از انتقال سهیل عربی زندانی سیاسی به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر به دلیل افشاگری درباره وضعیت اسفبار زندان تهران خبر داد. این سازمان مدافع حقوق بشر با محکوم کردن این اقدام مقامات قضایی ایران اعلام کرده که فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی مطلع شده که فرزندش به زندان رجایی شهر منتقل شده و همکنون در سلول انفرادی به سر می‌برد. پیش از این در 29 شهریور گزارش شده بود که آقای عربی در پی انتشار فایل صوتی و افشای شرایط ناگوار زندانیان در زندان تهران بزرگ روز 28 شهریور به بهانه انتقال به بهداری از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده است. سهیل عربی سال 92 به خاطر انتشار مطالبی در فیسبوک خود توسط سپاه پاسداران بازداشت و ابتدا به اتهام سب و نبی به اعدام محکوم شد، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 7 سال و نیم زندان، 2 سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و 2 سال ممنوع الخروجی تغییر کرد. مادر او خانم مظلوم نیست که سالها در پی دادخواهی برای فرزندش بود سال گذشته بازداشت و تیر ماه امسال به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شد. شنونده اخبار گزارش ها از رادیو فردا هستید. در پی آتش سوزی در اردوگاه پناهندگی موریا در جزیره یونانی لسبوس بیش از 10,000 پناهجو از کشورهای افغانستان، عراق، ایران، سوریه و شمال آفریقا به کمپ دیگری که به فارسی تپه سیاه گفته می شود انتقال یافتند. شهرام میریان گزارش می دهد.
سه هفته پیش آتش سوزی مهیبی در اردوگاه بحث برانگیز موریا در جزیره یونانی لسبوس به وقوع پیوست که نزدیک به 13,000 پناهجو را آواره و بیخانمان کرد. در پی این واقعه دولت یونان در یک منطقه گسترده که پیش از این میدان تیراندازی سربازان بود با برپایی چادرهایی دست به راه اندازی یک اردوگاه تازه زد که حداکثر گنجایش 10,000 پناهجو را داراست. در هر یک از چادری که در این اردوگاه تازه نصب شده 2 و یا 3 خانواده زندگی می کنند. چادرها، فاقد تخت خواب است و در بیرون از آن هم پناهجویان با مشکلات فراوان از جمله کمبود آب آشامیدنی و بیش از همه توالت روبرو هستند. این مشکلات باعث شده که دولت یونان روز دوشنبه 700 پناهجو را از این اردوگاه به داخل شهرها انتقال دهد. سوای مشکلات موجود در اردوگاه تپه سیاه در جزیره لسبوس، به نوشته یک روزنامه اتریشی، بیش از 240 تن از پناهجویان این کمپ هم به ویروس کرونا مبتلا شده و در حال حاضر در چند چادر دور از دیگران دوران قرنطینه را پشت سر می‌گذارند. یکی از ساکنان این اردوگاه تازه یک کرد ایرانی است که یک سال و نیم است همراه با فرزند 7 ساله‌اش وارد جزیره لسبوس شده و به رادیو فردا گفته پرونده پناهندگی او و صدها پناهجوی دیگر در آتش سوزی 3 هفته پیش اردوگاه موریا از میان رفت.
اون شبی هم که آتش سوزی شد موریا سوخت، من صبح انترویو داشتم، متاسفانه معادلات به هم خورد، پرونده و سازمان و همه چی سوخت، مصاحبه انجام نگرفت چون کلا اون قسمت دفترمون محاضرت هم سوخته بود.
مقام های مسئول به شما چی گفتن؟
شمازه خیمه گذاشتم برای جواب ارباب رجوع اینا. رفتم سر حال خودم رو گفتم فعلا هیچ چیزی معلوم نیست، شما باید صبر کنید، باید بشینید تو کمپ تا زمانی که از مقامات بالا دستور بیاد. ما اینجا نه اتاقی داریم برای مصاحبه، نه جای مشخصی هست.
شما گفتین که با فرزندتون اومدین؟
بله بله، 8 سالشه.
در ترکیه بودین و بعد اومدین اینجا؟
خیلی سخت کشیدم تو ترکیه، خیلی، یعنی یک ماهشون من فقط رو زمین هم میخوابیدم، پولمون تمام شد، نمیدونستیم به چی بگیم، نمیدونیم به کی بگیم، زبانشون رو بلد نبودیم، خیلی سختی کشیدیم با این بچه. الان متاسفانه مشکل اعصاب براش پیدا شده، این بچه مادرشون میخواد، به من بهانه میگیره، شرایطم خیلی سخته، خیلی تو این جزیره دیگه بریدم، نمیتونم بیشتر از این بتونم تحمل کنم.
آیا تصمیم دارین که به هر حال همسرتون رو هم به یونان بیارید؟
بله، هر روز میرم به اونم میگم، میگم پسرم مادرشو میخواد، مثلا میبینم به بچه رسیدگی میکنم، بچه من اینا رو میبینه، من همین الان اجازه بدن همین الان اونا رو میارم، ولی دولت میگن اگه قبول هم بشی بازم نمیذارن، میگن قانونی نداره که بتونی شما زن و بچه تو بیاری.
این کرد ایرانی با نام کوچک حسن در ادامه این گفتگو در کمپ تازه جزیره یونانی لسبوس گفته در کردستان به کولبری هم اشتغال داشته. برای کمک به پناهجویان این اردوگاه تازه یک بنیاد نیکوکاری آلمان هم به نام مالتزر بیش از 25,000 ماسک، مقادیری دارو و لوازم بهداشتی راهی این کمپ کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید، اما در اینجا نوبت میرسه به صدای شنوندگان. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
امروز همه ایرونی ها با هر نظر و فکر و خط سیاسی که دارند باید یه هدف مشترک رو دنبال بکنن. ما یه هدف مشترک داریم و اون براندازی جمهوری اسلامیه و یک دشمن مشترک داریم که جمهوری اسلامیه. به نظر من اگر ما طرفدار مجاهدین باشیم یا طرفدار سلطنت طلب ها باشیم یا گروه های چپ باشیم هیچ فرقی برای ما نمی کنه. ما یه هدف مشترک و یک دشمن مشترک داریم و با همدیگه، با اتحاد با همدیگه، ما میتونیم مردم ایران رو از این کابوسی که 42 ساله که توش هستن و دارن عذاب میکشن نجات بدیم.
آقای روحانی، مسبب این بدبختی ها و این گرونی ها و این بیچارگی که سر مردم اومده مسبب شما آخونده هستید. آدرس غلط ندین چیه؟ همه آدرس رو میدونن که خود جمهوری اسلامی مسببشه، نه آمریکا. آمریکا رو اتفاقا مردم خیلی هم دوست دارن.
در جواب آقای روحانی که میگه هر کی میخواد لم به فرس آدرس میده واشنگتن آمریکا رو به ما نشون میده کاخ سفید، میخواستم آدرس دقیقش رو من بهش بگم که تهران کاخ سیاه بیت رهبریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه هشدار داد که گزینه حمله پیشدستانه کشورش به ایران همچنان بر روی میز است. به گفته آقای نتانیاهو، حمله پیشدستانه کاری بسیار سخت است، اما به نظر او با درس عبرتی که اسرائیل از جنگ 1973 گرفته، حال می‌داند که برای محافظت از خود هر کاری را انجام می‌دهد و در این ارتباط یک حمله پیشدستانه را بعید نمی‌داند. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، در این باره به رادیو فردا میگوید:
آقای نتانیاهو در حال حاضر نگران هستش از اینکه اگر آقای جو بایدن انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی دست از غنی‌سازی اورانیوم بر نداره، آقای نتانیاهو با این اظهاراتش میخواد به جمهوری اسلامی اخطار بده که حتی اگر آقای جو بایدن مواضعش نسبت به آقای ترامپ بسیار ملایم‌تر محسوب میشه، حتی اگر ایشون واکنشی نشون نده، اسرائیل حاضر خواهد بود احتمالاً البته به حمله بکنه به تأسیسات نظامی ایران، تأسیسات دادن ایران، و این گزینه هنوز برای اسرائیل وجود داره. اگر اطلاعی به اسرائیل برسه، اطلاعات جدیدی برسه که جمهوری اسلامی میخواد بمب اتمی بسازه یا اینکه جمهوری اسلامی غلظت غنی‌سازی اورانیوم رو از 3.5% به 20% یا بالاتر افزایش بده، به نظر من اون وقت احتمال حمله یک حمله اسرائیل افزایش پیدا خواهد کرد. فراموش نکنیم که چند سال پیش آقای نتانیاهو در سازمان ملل متحد عکس نشون داد که نشون میده که کاملا خط قرمز اسرائیل چی هستش، یعنی اندازه کافی اورانیوم غنی‌سازی شده 20% که میشه اون رو استفاده کرد برای تولید بمب. هم به نظر من خط قرمز اسرائیل هنوز وجود داره و اگر جمهوری اسلامی بخواد از این خط قرمز عبور بکنه که اون دفعه هم نکرد، اون وقت احتمالش وجود داره که اسرائیل حمله بکنه. آیا جمهوری اسلامی از این خط قرمز عبور خواهد کرد یا نه، یکی از عواملی که میتونه بستگی داشته باشه بهش مذاکرات آینده با آمریکا خواهد بود که الان معلوم نیستش که چه خواهد شد، چون ما صبر کنیم ببینیم که رئیس جمهور بعدی آمریکا کیه.
اما نفتکش فارس با پرچم ایران و حامل 270,000 بشکه سوخت روز دوشنبه وارد آب‌های ونزوئلا شد. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مؤسسه رادیویی حمل و نقل دریایی رفیتیو آیکون، انتظار می‌رود که این سه نفتکش که حامل 820,000 بشکه سوخت هستند، در اوایل ماه اکتبر محموله‌های خود را به تأسیسات نفتی ونزوئلا تحویل دهند. ایران سه ماه پیش نیز 1.5 میلیون بشکه بنزین راهی ونزوئلا کرد و همه محموله ها تحویل داده شد. ونزوئلا صاحب یکی از بزرگترین ذخایر نفت خام جهان است و در این ارتباط ظرفیت مجموع پالایشگاه های ونزوئلا در گذشته حدود 1.3 میلیون بشکه در روز بود. اما به دلیل انجام نشدن سرمایه گذاری و از بین رفتن زیرساخت ها در سالیان اخیر، ظرفیت پالایشگاه ها به شدت کاهش یافته است. این در شرایطی است که رئیس مجلس مؤسسان ونزوئلا حدود یک ماه پیش دلیل اصلی کاهش تولید نفت ونزوئلا را تحریم‌های آمریکا اعلام کرد. ونزوئلا در دوران حکومت نیکولاس مادورو با بحران اقتصادی شدیدی مواجه بوده که علاوه بر ورشکستگی صنعت نفت، به کاهش شدید ارزش پول و تورم افسار گسیخته در این کشور منجر شده است. رویترز اشاره کرد که آمریکا که هر دو کشور ایران و ونزوئلا را تحت تحریم قرار داده است، مانع حرکت سه نفتکش فارست، فاکسون و فورچون نشد. به نوشته رویترز، ایران و ونزوئلا دو عضو اوپک همکاری‌های خود را در زمینه مبادله سوخت، غذا و تجهیزات پالایشگاهی افزایش دادند. این خبرگزاری اشاره کرد که جزئیات همکاری‌های دو کشور هنوز به طور کامل مشخص نیست. ارسال نفت ایران برای ونزوئلا تنش در مناسبات تهران و واشنگتن را تشدید کرده و آمریکا در ماه گذشته 4 نفتکش حامل بنزین ایران برای ونزوئلا به ظرفیت 1,100,000 بشکه و به ارزش 55 میلیون دلار را توقیف کرد. در آن زمان مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که این نفت قبلا فروخته شده است و به ایران تعلق ندارد، اما بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز 27 مرداد تایید کرد که این محموله‌ها متعلق به ایران بوده اما به صورت فوب به ونزوئلا فروخته شده و تحویل داده شده است و پول آن نیز تسویه شده است. در همین حال 4 شرکت اماراتی و عمانی مدعی مالکیت محموله‌های نفتکشا شدند و علیه توقیف محموله‌ها به دادگاهی در آمریکا شکایت کردند. این شرکت‌ها می‌گویند حق کنترل و مالکیت بر محموله‌های توقیف شده را دارند و خواهان رفع توقیف آنها شده‌اند. این 4 نفتکش توسط یک شرکت یونانی اداره می‌شد که پس از تهدید به تحریم از سوی آمریکا و انجام مذاکرات، به طور داوطلبانه محموله‌های نفتی را تحویل آمریکا داد.
این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش شبی آرام و سلامت رو براتون آرزو می‌کنم.